بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. بسیار جلسه خوبی بود. مجموعه مطالبی که برادران و خواهران عزیز دانشجو، فرزندان عزیز خود من در اینجا بیان کردند، مجموعه ممتاز و فاخری بود. خب حالا بله، ممکنه همه حرفها و محتویات ذهنی مجموعه دانشجوی کشور نبود، این طبیعیه، همطور که این جوان عزیز اشاره کردن، این رو من کاملا میتونم بفهمم و قبول کنم. اونچه که گفته شد بخشی از محتویات ذهنی مجموعه دانشجوی ما بود، همش نبود، این درست، لکن اونچه که گفته شد بسیار متین و بسیار قوی و بسیار سنجیده بود. من واقعا لذت بردم. ممکنه برخی از مطالبی که در برخی از فرمایشات سخنرانها بود ممکنه من قبول نداشته باشم، این هست، لکن اتقان مطلب و استحکام مطلب و رسایی ذهن، ذهنی که اینها رو، این مطالب رو تنظیم کرده، اینو که نمیشه منکر شد. خیلی خوب برادران و خواهران، هم دوتا خواهر عزیز دانشجو، هم برادرهایی که صحبت کردن، خیلی خوب صحبت کردن. این نگرانی های اینها و نگاه های اینها به بخش های مختلف مسئله دانشگاه نگرانی های به جاییست. من حالا یادداشت کردم، خلاصه تفصیل اظهارات هم ضبط شد و پیاده خواهد شد و احتمالاً من شاید ببینم، احتمالاً خواهم دید باز مجدداً مطالب رو، یا همه اونها رو، یا خلاصه اونها رو، و استفاده میکنم، یعنی از بخش هایی که برای من قابل استفاده است انشاءالله استفاده هم خواهم کرد. لکن عقیده دارم مسئولین محترمی که در جلسه حضور دارن، چه از وزارت علوم یا دانشگاه آزاد یا بقیه بخش های مربوط به دانشجویان، از این جوانها استفاده کنن، از این فکرها، از این ذهنها استفاده کنن. خیلی سطح حرفها بالا و فهم مطالب قوی و صحیح بود، این انسان لذت میبره. این جلسه سالهاست ادامه داره، من سال نمیدونم چند ساله، خیلی وقته ما هر سال جلسه با دانشجویان داریم، شاید 20 سال بیشتر کمتر، درست حالا یادم نیست. من به طور واضح احساس میکنم که سطح فکر مجموعه های دانشجویی رشد کرده، بالا رفته. این همون چیزیست که ما انتظارشو داریم، این همون چیزیست که ما احتیاج بهش داریم. خب حالا البته جوان و انتظاراتی دارند و توقعاتی دارند و برآوردم نمیشه خیلیشو. طبعا گلمندی و این هم دارن، این به جای خود محفوظ، لکن این فکرها و این حرفها اثر خودشو میگذاره. تصور نشه که اینها یه حرفی بود و زدیم و تمام شد و نه خیر، اینا کاملا اثر میگذاره در آینده دانشگاه کشور و در مجموعه کشور، در ذهنیت و تفکرات عام عمومی مردم اینا اثر میگذاره. اینا خیلی مهمه. بنده هم مطالبی رو یادداشت کردم که عرض بکنم که تقریبا حرفای ما هم مکمل همین حرفای این عزیزانه. من یه بحثی در باب دانشجو و دانشگاه میکنم، نگاهی که به دانشگاه و دانشجو داریم و توقعاتی که از دانشگاه و دانشجو داریم، این رو من عرض میکنم. یک بحثی هم در باب تشکلها میکنم، چون دوستانی که صحبت کردن نمایندگان تشکلها بودن، یه صحبتی هم راجع به تشکلها دارم. یه مقدمه ای رو من عرض میکنم. در ادبیات سیاسی ما یک کلیدواژه مهمی وجود داره به نام نظام سلطه. این کلیدواژه خیلی پرمغز و پرمعناست. نظام سلطه یعنی چه؟ میخوام یک مروری بکنم به گذشته، مرور سریعی به گذشته و ریشه ها تا برسیم به وضع امروزمون. نظام سلطه یعنی یک نظام دو قطبی جهانی بین کشورها، یک دو قطبی واضح و روزافزون بین کشورها. این نظام سلطه است. یک قطب قطب مسلطه، یک قطب قطب زیر سلطه است. این شد نظام دو قطبی. حالا عرض کردم ذیل این کلمه و این کلیدواژه حرفای گفتنی زیادی وجود داره. بنده هم در خلال این سالها گاهی صحبتهایی کردم، تا که شما دانشجوها وقتی بشینید فکر کنید تو گرد همایی های فکری و تحلیلی، میتونید حرفای بیشتری بهتری ذیل این کلیدواژه پیدا کنید. به هر حال دو دسته کشور در دنیا به وجود آمد، مربوط به مثلا دو سه قرن پیش به این طرف، کشورهای مسلط و کشورهای زیر سلطه. کشورهای مسلط که البته عمدتا یا عموما کشورهای اروپا بودن. اروپایی ها، حالا دلایلی هم داره که چرا، چگونه شد که این کشورها شدن کشورهای مسلط، چه خصوصیتی وجود داشت که به اینجا منتهی شد، آیا از لحاظ خلقت اینا مثلا یه امتیازی دارن، از لحاظ ذهنیت اینا یه برتری دارن یا نه، یه عواملی پیش میاد و یک بخشی از دنیا یا یک کشوری از کشورهای دنیا یک رجحانی بر دیگران پیدا میکنه. بالاخره دلایلی داره، نمیخوام وارد اون دلایل بشیم، یعنی بحث ما این نیست. به هر حال این اتفاق افتاد، کشورهای مسلط و کشورهای زیر سلطه. خب یک دوگانه هایی به وجود آمد، دوگانه پیشرفت و توقف. یعنی کشورهای مسلط هم دوره پیشرفت‌های روزافزون با سرعت روزافزون پیدا کردن، یعنی سرعت پیشرفتشون هم هی زیاد شد. کشورهای زیر سلطه متوقف شدن و عقب گرد کردن. این نکته مهمی وجود داره در این تصور نشود که کشورهای زیر سلطه، یعنی کشورهای آسیایی یا آفریقایی یا بعضی از کشورهای آمریکای لاتین که زیر سلطه بودن، اینها از اول همینطور مثلا بدون علم و بدون فرهنگ و بدون تمدن بودن. نه، اینجوری نیست. شما ملاحظه کنید این کتاب نگاهی به تاریخ جهان نهرو رو نهرو شرح میده که وقتی انگلیس ها وارد هند شدن، هند از صنعت برخوردار بود، صنعت پیشرفته به حسب اون زمان. این نهرو در نگاهی به تاریخ جهان ذکر میکنه، یعنی محصولات پیشرفته صنعتی اون روز رو داشت. کشورهای دیگه هم همینجور. انگلیسی ها وقتی وارد هند شدن جلوبش رو گرفتن، یعنی کاری کردن که اصلا صنعت بومی هند متوقف بشه و عقب گرد کنه و نیاز پیدا کنن به صنایع وارداتی و تولیدات انگلیسی. اصلا برنامه ریزی کردن برای این. در همه جا این اتفاق افتاد. در ایران هم همین اتفاق افتاد. البته فرق ایران و هند و بعضی جاهای دیگه این است که در اینجا استعمار رسمی وجود نداشت. در ایران نفوذ بود، استعمار نبود. در هند استعمار رسمی بود. دوگانه پیشرفت و توقف، دوگانه ابتکار و تقلید. یعنی کشورهای مسلط هر روز یه ابتکار جدیدی در زندگی، در علم، در امکانات به وجود آوردن. کشورهای زیر سلطه بدون اینکه هیچ ابتکاری رو از خود بروز بدن یا بهشون امکان چنین چیزی داده بشه، همینطور هی تقلید کردن. هی اونا ابتکار کردن، اینا نگاه کردن و تقلید کردن. دوگانه استقلال و وابستگی، استقلال سیاسی و وابستگی. کشور کوچکی مثل انگلیس مستقل بود، یک دریای با عظمتی مثل شبه قاره هند، شامل هند و پاکستان و بنگلادش بعدی، این تحت نفوذ او و وابسته سیاسی. یا یک کشوری مثل ایران با این سابقه فرهنگ از لحاظ سیاسی وابسته بود، چه در دوره اواخر قاجار چه در دوره پهلوی. وابسته به کی؟ به یک کشور مثلا فرض کنید که کوچکی مثل کشور انگلیس. یعنی یه دوگانه اینجوری هم به وجود آمد، استقلال سیاسی و وابستگی سیاسی. اعتماد به نفس و انفعال، اینم یه دوگانه دیگه است. کشورهای مسلط اعتماد به نفس داشتن، حرف می زدن، توقع می کردن، دنیا رو متعلق به خودشون می دونستن. این مجموعه زیر سلطه که البته خیلی هم از لحاظ کمیت بیشتر بودن، اینا دچار انفعال، دچار وادادگی و ضعف نفس بودن. صدور جهانبینی و فرهنگ و رسوم و عادات، این یکی از به صلاح لوازم و تبعات این نظام سلطه اینه که اون کشورهایی که ابتکار دارن، پیشرفت دارن، اعتماد به نفس دارن، عادات خودشون و رسوم خودشون و جهانبینی خودشون رو منتقل میکنن کشورهای زیر سلطه. اینا هم از اونها قبول میکنن به صورت کتاب، به صورت تحقیقات و انواع و اقسام، که اینا هر کدومیش شواهد تاریخی واضح و روشنی داره که حالا اینا رو اهل مطالعه باشید دنبال کنید کاملا پیدا میکنید. و علاوه بر همه اینها، برنامه ریزی برای ادامه همین حالت، یعنی اون کشورهایی که مسلط بودند، برنامه ریزی علمی دقیقی کردن برای که این حالت ادامه پیدا کنه، یعنی ابدی بشه، تغییر پذیر دیگه نباشه. یه همچین حالتی در دنیا به وجود آمد. این وضعیت دنیا در این دو سه قرن اخیر بوده. البته در این میان حوادث اتفاق افتاده، بعضی از کشورها توانستن خودشون رو از این منجلاب نجات بدن، حالا به طور کامل البته نه، لکن
در بخش
مثلا فرض کنید کشور ایالات متحده آمریکا که تحت سلطه انگلیس و تحت استعمار انگلیس بود، این توانست از لحاظ سیاسی و اقتصادی خودشو نجات بده، اما لحاظ فرهنگی نه. لحاظ فرهنگی کاملا تحت تأثیر و منفعل در مقابل اروپا بود و همطور ادامه هم پیدا کرد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده. یا مثلا کشوری مثل هند از لحاظ سیاسی توانست خودشو نجات بده، یا از لحاظ اقتصادی توانست خودشو بیرون بکشه تا حدود زیادی، اما از لحاظ فرهنگی نه، از لحاظ فرهنگی نتوانست خودشو نجات بده. که حالا چیزهایی وجود داره، بنده در یکی از شهرهای هند وسط میدان دیدم یه مجسمه ایست. پرسیدم این مجسمه کیه؟ گفتن این مجسمه سردار انگلیسی است که بر این شهر حکومت میکرده. بنابر خدا، چرا مجسمه یه ظالمی که شما سالها مبارزه کردید اینا رو بیرون کردید، الان مجسمه‌ش چه نصب کردید؟ بود، مجسمه‌ش بود اونجا، هست، شاید الان هم هست در یکی از استان‌های جنوبی هند. در آفریقا هم شبیه همین رو من دیدم، در یکی از کشورهای آفریقایی وسط یه جنگل خیلی توریستی از جنگل‌هایی بود که محله، بردن ما رو برای بازدید در اونجا. اونجا هم دیدم یه مجسمه ایست. گفتم کیه این؟ گفتن بله این کسیست که حاکمه بر این، حاکمه مثلا انگلیسیه بر این کشور بوده، اسمش هم اونجا هست، جنگلم به اسم اوست. الاز فرهنگی نتوانستن خودشون نجات بدن. این وضع دنیاست. خب انقلاب ما، انقلاب جمهوری اسلامی در مقابل یک چنین وضعی سینه سپر کرد و توانست ایران رو از این منجلاب به طور کامل بیاره بیرون. این مهمه. نگید شما که چطور شما میگی به طور کامل، هنوز خیلی از فرهنگ‌های عناصر فرهنگی غربی بر کشور ما حاکمه. بله اینا تخلفاته. رسماً انقلاب از لحاظ جهانبینی، از لحاظ فکر، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ سیاست، از لحاظ همه شئون مدیریت کشور خودش رو در مقابل غرب قرار داد. این نه شرقی نه غربی که امام اعلام کرد به عنوان شعار جمهوری اسلامی، معناش این بود هیچ گونه تأثیری، البته بله قانونی گذاشته میشه، این قانون یه جایی هم تخلف میشود، این یه حرفه، اما قانون نبودن و عکسش قانون بودن یه حرف دیگه است. در جمهوری اسلامی قانون شد، قانون قطعی و یقینی شد، تخلص و بیرون آمدن از همه اون چیزهایی که در نظام سلطه بر یک کشور سلطه پذیر و تحت سلطه تحمیل میشه. این خب و توانست، و جمهوری اسلامی توانست مقاومت بکنه، توانست ایستادگی بکنه، توانست ایستادگی کنه، یعنی واقعا از همه ابزارها علیه جمهوری اسلامی استفاده شد. حالا امروز به قول این دوستان عزیز، جوانهای عزیز که راجع به این حادثه امروز صحبت کردن، خیلی خوب صحبت کردن، یعنی نسل امروز و تهرانی امروز هم ببینه که ترور یعنی چه، حرکت تروریستی چیه، چجوری میشه که دو نفر، سه نفر، پنج نفر به طور بیگناه مثلا در یه حادثه‌ای کشته میشن و اونایی که حمله میکنن کیان. این وضعیت چند سال، دو سه سال در کشور به صورت وسیع و همه جایی استمرار داشت و حاکم بود. از این وسیله استفاده کردن، از جنگ استفاده کردن، از کودتا استفاده کردن، از تبلیغات استفاده کردن، از تحریم استفاده کردن، از همه وسایل علیه این نظام، این انقلاب، این حرکت عظیم استفاده کردن، لکن موفق نشد. انقلاب موفق شد، خودش رو پیش برد، خودش رو تحمیل کرد، نظام اسلامی رو به وجود آورد. بعضیا زمزمه میکنن نظام ناکارآمده، چرا؟ چون فلان وزارتخونه بد عمل کرده. نه، نظام اگر نظام ناکارآمد بود تا حالا 10 بار بلعیده شده بود، از بین رفته بود. بزرگترین دلیل کارایی این نظام خود وجود این نظام و موندن این نظامه. اینی که یک نظام بیسته، حرفشو صریح بزنه، هیچ ملاحظه‌ای نکنه، موضع قاطع خودش رو با صراحت در دنیا اعلام کنه، با وجود اینکه دشمنی‌ها رو می‌دونیم، نه اینکه غافل باشیم از دشمنی‌ها، نه، نظام، ارکان نظام و مجموعه مردمی و دولتی نظام می‌دونن، در این حال می‌ایستن. این خیلی مسئله مهمی است، این خیلی حادثه عجیبی است. این بزرگترین نشانه کارآمدی نظام اینه که توانسته خودش رو در همین جهت حفظ کنه. حالا غیر از پیشرفت‌های فراوانی که بعضی از برادرها اشاره کردن، من یکی از توصیه‌هام هم همینه، جوان مؤمن حزب اللهی انقلابی فراموش نکنه دستاوردهای نظام را. دستاوردهای نظام یکی دوتا نیست، هزارانه. حالا مثلا اشاره کردن توی کشوری که از فرض بفرمایید که دکتر اونچنانی هندی و فیلیپینی استفاده می شده، امروز برترین متخصصا، بهترین متخصصا، برجسته‌ترین متخصصا، حالا این یکی از گوشه هاست. از این قبیل موفقیت ها ده ها و صد ها وجود داره که اینا خب جای توجه و دقت داره. به هر حال، پس این انقلاب توانست به ما هم هویت بده هم آرمان بده. این مهمه. ما هم هویت پیدا کردیم، ما فهمیدیم کی هستیم، فهمیدیم که ما مغلوب و هضم شده در هاضمه سیاست جهانی و نظام سلطه نیستیم، ما هستیم، ما خودمونیم. این هویت و آرمان به ما آرمان داد، آرمان‌های فراوان که حالا اشاره می‌کنم. خب این دایره معیوب شکسته شد، یک مبارزه قهرن شروع میشه. وقتی یک چنین وضعی پیش میاد، خب طرف مقابل کیا هستن؟ اون روز توی مرقد گفتم دولت‌های قوی، قدرت‌های توانا، جریان‌های بسیار مؤثر، جریان‌های سیاسی که امروز در اروپا بلکه در آمریکا دولت‌ها رو میارن و میبرن، دولت‌ها رو میارن و میبرن، دولت سر کار میارن، دولت از کار میاندازن. این جریان‌ها همه در مقابل نظام جمهوری اسلامی سفارایی کردن، توانایی های خودشون رو آزمودن، ضربه های خودشون رو زدن، یک مبارزه شروع شد، مبارزه سخت، نیمه سخت و نرم. مبارزات سخت، مبارزات نیمه سخت و مبارزات نرم. یکی از میدان های این مبارزه هم دانشگاه بود. دانشجو خواهی نخواهی وارد این میدان مبارزه شد از روز اول. از دوران مبارزات خوب دانشجوها مشغول مبارزه بودن. از روزی هم که این نظام تشکیل شد و این انقلاب به پیروزی رسید، دانشگاه درگیر شد. این مبارزه خیلی ها رو درگیر کرد، اما یکی از مهمترین مراکز دانشگاه و دانشجو بود. اون وقت دشمن بر روی دانشگاه و دانشجو متمرکز شد. حالا اوائل انقلاب مسلط شدن، یعنی سوار شد دشمن بر دانشگاه. شما خب اون وقت شاید خیلیتون در دنیا هم نبودید، حالا دانشجوی که قطعا نبود، اما بنده همون وقتها هر هفته تو دانشگاه تهران جلسه داشتم. هر هفته من میرفتم مسجد دانشگاه تهران، نماز و سخنرانی و پاسخ به سوالات، و دانشجوها جمع میشدند و سوال میکردند، ابهام داشتن، حرف میزدند، ما هم جواب میدادیم. جنگ داخل جنگ، جنگ به معنای واقعی، تیراندازی داخل دانشگاه تهران به جوری شد که یکی از روزها هفته یه بار، نمیدونم دوشنبه یک شنبه یادم نیست، میرفتم. اون روز وقتی که آمدم دم در دانشگاه، بعضی آمدن گفتن آقا وارد نشید، دانشگاه خطرناکه. چند تا محافظم خود ما داشتیم، اینا هم گفتن آقا نرید فلان. گفتم نمیشه، من باید برم دانشگاه، مسجد منتظر من حسن الله بود. آمدیم وارد دانشگاه شدیم، خلوت، تیراندازی بود، همدیگه رو میزدن. همین دانشگاه تهران آمدم مسجد دانشگاه، دیدم هیچ خبری نیست، دانشجوها هم نیومدن، ترسیدن. دیدیم وقتی جوونا بترسن ما به طریق اولا آمدیم برگشتیم آمدیم. یعنی یه چنین وضعیتی در دانشگاه بود. در دانشگاه واقعا میدان جنگ شده بود دانشگاه. این تسلط دشمن بود. حالا کیا بودن؟ چپ‌ها بودن، طرفدارای سلطنت هم بودن. اینایی که در مقابل هم همیشه بودن، اینا در مقابل انقلاب و نظام اسلامی و امام بزرگوار دستشون تو دست هم متحد شده بودن، با هم متفق بودن. بچه های ساواکیان بودن، بالاخره ساواکیان زن و بچه و جوون و دانشجو و اینا داشتن دیگه، اونا هم بودن. چپ های مارکسیست هم بودن، فدایان خلق و فلان و مجاهدین و همینایی که میشناسید و شنیدید و شاد خوندید و اینها، همه در مقابل مجموعه دانشجویان مسلمان. خب البته دانشجوی انقلابی مسلمان دانشگاه رو فتح کرد، اینو شما بدونید. یعنی دانشجوهای مسلمان هم در مباحثات تونستن دانشگاه رو فتح کنن، هم در مبارزات جنگی، یعنی همین اتفاقاتی که افتاد، تونستن دانشگاه رو دانشجوها فتح کنن. بعد هم که خب به تعطیل دانشگاه و اینها، منتها در بین خود مجموعه دانشجوی مسلمان یک اختلالاتی به وجود آمد. دانشجوی مسلمان دانشگاه رو فتح کرد، لانه جاسوسی رو فتح کرد، اما خودش از درون مغلوب شد. این نکته به نظر من قابل توجهی است. چرا؟ برای خاطر اینکه دچار ضعف تحلیل بود، ضعف محتوا. هیجانات بود، خیلی هم تند. بعضی از بچه های دانشجو در اون روز، ماها رو که حالا اون وقت تازه از زیر زندان و تبعید و این چیزا بیرون آمده بودیم، انقلابی نمیدونستن. یعنی در مقام قضاوت ماها رو تقطعه میکردن. همین هایی که الان هم هستن، و بعضی هاشون هنوز هم هستن، اینا یعنی واقعا ارتودکس، یک انقلابی ارتودکس سفت و سخت، خیلی قرص و محکم. منتها خالی بود اون ذهنیت، از محتوای لازم خالی بود، ضربه خورد، در یه نقطه حساسی ضربه خورد. خب بعد از اون حوادث زیاده دیگه، من نمیخوام مرور کنم. این خواستم یه اشاره بکنم به ریشه های حوادث دانشگاه. من اون چی که میخوام عرض بکنم این است که در این سالها علیه دانشگاه و برای خارج کردن دانشگاه از این صحنه مبارزه خیلی تلاش کردن. علتش این است که دانشگاه مهمه. دانشگاه اگر در خدمت انقلاب باشه خیلی مهمه، از خیلی از قشرهای دیگه تأثیرش بیشتر. اولا همه جوانن، کم تعلقن، آماده به کارن، ذهن فعالی دارن، فهیمن. این خیلی اینا نکات مهمی است. بعد هم تأثیر بر روی محیط جامعه دارن، یعنی دانشجوی انقلابی میتوانه رو محیط پیرامونی خودش اثر بذاره. اولش خانواده است، بعد مرتبطینن، بعد دوستان و در محیط اجتماعی اثر میذاره. لذا برای اینکه دانشگاه رو از هویت انقلابی خالی کنن و خلاص بکنن خیلی تلاش کردن، خیلی کار کردن، خیلی سیاست ورزی کردن در این زمینه. متاسفانه از داخل خود ما هم در مواردی کمک شد به اینها که بتونن دانشگاه رو انقلاب زدایی کنند، یعنی رویه انقلابی، رویه حزب الله، رویه مبارزه از محیط دانشجویی گرفته بشه. خب من حالا اینا مقدمه بود، من حالا میخوام این رو عرض بکنم به شما. البته من میدونم شما همه مجموعه دانشجویان کشور با تنبعی که دارن اینجا حضور نداره، اینو من میدونم. گروه هایی که در دانشگاه هستن انگیزه ها، گرایش ها، اینا بی اطلاع نیستن بنده از این وضعیتی که در دانشگاه کشور امروز وجود داره. لکن من حالا خطابم به مجموعه انقلابی و علاقمند به مسائل انقلاب، اونایی که انقلاب رو دوست دارن، اونایی که به معنای واقعی کلمه انقلاب اسلامی رو وسیله نجات این کشور و تأمین آینده این کشور میدونن، خطاب من به اوناست. من میگم شما دانشجوها باید خودتون رو در صفوف مقدم این مبارزه حس کنید. یه مبارزه ایست وجود داره، تمام نشده، ممکنه حالا حالا هم تمام نشه، ادامه داشته باشه. در صفوف مقدم این مبارزه باید خودتون رو احساس کنید و قرار بدید. صحنه درگیری رو ببینید. یکی از اشکالات بزرگ اینه که بعضی درگیری رو حس نمی کنن، صحنه درگیری رو نمی بینن، نمی فهمن که ما درگیری داریم. ارتباط این مبارزه رو با خودتون مد نظر داشته باشید. دانشجو باید احساس مسئولیت انسانی، احساس مسئولیت ملی، احساس مسئولیت دینی و اجتماعی و بین المللی بکنه. این چیزیست که از دانشجو توقع میره. نگاه دانشجو و مسائل کشور، بنده این نگاه نقادانهی که اینها داشتن تو 100% تأیید میکنم. ممکنه نقدها رو بعضیاشو وارد ندونم، چون چه که مربوط به دستگاه‌های قوه مجریه است، چون چه که مربوط به قوه قضاییه است، چون چه که مربوط به دفتر رهبری است، ممکنه بعضیش وارد باشه بعضیش وارد نباشه. لکن نفس این نگاه نقادانه رو من 100% تایید میکنم. من میگم این نگاه نقادانه و دغدغه‌مند از دانشجو و محیط دانشگاه نباید گرفته بشه. هم نقادانه هم آرمانگرایانه، باید دنبال آرمانها باشن. روی کاستیها و کجیها علامت سوال بگذارن. دانشجو باید کاستیها رو ببینه، کجیها رو ببینه، عیوب رو ببینه و سوال کنه. حالا ممکنه طرف برای جواب ندادن این سوال یه عذری داشته باشه، عذر موجهی ممکنه داشته باشه، لکن این موجب نمیشه که شما سوال نکنید. شما سوال کن، روحیه سوال کردن در دانشجو روحیه قابل قبول، امر به معروف نهی از منکر، مطالبه جدی آرمان‌ها و ارزش‌ها و از شکست‌های مقطعی هم دانشجو نباید مایوس بشه. اینو توجه داشته باشید. اینی که حالا یه جایی ما گفتیم نشد، در یه جایی فلان مقصود داشتیم تحقق پیدا نکرد، مطلقاً بایستی اجازه ندید که یأس و ناامیدی بر شما غالب بشه. اگر بنا باشه که انسان از شکست‌ها مایوس بشه، ما 100 بار باید در دوران مبارزه، 100 بار باید در جنگ 8 ساله تحمیلی مایوس می‌شدیم، عقب نشینی می‌کردیم. و وقتی شب می‌ریزن تو خونه آدم، جلو زن و بچه آدم، آدمو کتک می‌زنن، دستبند به دست آدم می‌زنن، یا از این بالاتر، بعدم می‌برن آدم. اگر بنا باشه که انسان از ضربه خوردن و به قول این دختر عزیزمون کتک خوردن، اگر بنا شد انسان مایوس بشه، ناراحت بشه، پس اون دوره مبارزه باید، اونایی که مبارزه میکردن باید مایوس میشدن. مایوس نشدن. اگر مایوس میشدن مبارزه به پیروزی نمیرسید. در جنگ هم همینجور. در جنگ بارها ما اون چیزی که تصور میکردیم و پیشبینی میکردیم تحقق پیدا نکرد. فرض کنید در عملیات رمضان، عملیات رمضان خب بعد از خیبر بود، عملیات ظاهرا، حالا من ذهنم مخلوط شد، عملیات رمضان خب تصور میکردیم که پیش خواهد رفت، تابستان هم بود، هوا هم گرم بود، ماه رمضان هم بود، عده زیادی از بچه های ما شهید شدن، عملیات هم شکست، مایوس شدیم، مایوس شدند. در کربلای 4 همینجور، در ولفجر مقدماتی همینجور. ولفجر مقدماتی یه جمعیت عظیمی از بسیجی ها رفتن جبهه، یه منطقه را معین کرده بودن، تقریبا مطمئنم بودیم که در این عملیات ما پیش خواهیم برد و موفق خواهیم شد. جلو اماره عراق بود عملیات، عملیات لو رفته بود، شکست خورد به شکل عجیبی. اگه بنا بود انسان با شکست و با عقب نشینی مقطعی و اینها انسان بنا شد بنا بود مایوس بشه، که خب هیچی به سامان نمی رسید. نخیر، یأس و اینها به خاطر ناکامی های مقطعی و موقت مطلقاً در زندگیتون راه نداشته باشید. خب یک نکته دیگر گفتم، این رو قبلا هم اشاره کردم، مجموع دستاوردها و موفقیت هایی که بعضیشون واقعا بی نظیرن، اینا همیشه در مد نظرتون باشه. یعنی احساس سرفرازی کنید، احساس به خاطر انقلاب. ببینید عزیزان من، امروز بزرگترین قدرت های دنیا در منطقه غرب آسیا سیاست هاشون به گل نشسته، پیش نرفت. خود اونها میگن به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی است. خیلی مهمه. بنا بود هر کاری که میخوان، هر بلایی که میخوان سر عراق یا سر سوریه یا فلان در بیارن و نتوانست. خب این خیلی مهمه، این همون چیزی که شما میخواستید، این همون چیزی که انقلاب میخواست. خواسته انقلاب تحقق پیدا کرد، خواسته آمریکا و همراهیان آمریکا، نه فقط آمریکا، تحقق پیدا نکرد. این یه نمونه است. و از این قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفت های زیاد هست. اینها رو هیچ وقت از یاد نبرید، یعنی احساس نکنید. یکی از شگرد های دشمن اینه که بگه آقا شما نمیتونید، شما شکست خوردید، شما ازتون کار بر نمیاد، تموم شدید، رفتید. این یکی از شگردهای دشمنه. این شگرد رو به هیچ وجه نپذیرید. البته در داخل هم یک کسایی هستن که همون خواسته دشمن رو با صدای بلند در اینجا بیان میکنن، به زبان میارن، هستند کسانی از این قبیل که همون چیزی رو که دشمن میخواد در ذهنیت جامعه به وجود بیاد، اینا همون رو اینجا با صدای بلند تو روزنامه، تو غیر روزنامه، حالا که فضای مجازی هم هست، در فضای مجازی اینها رو بیان میکنن. من عرض میکنم شما بنابراین اون دغدغه داشتن، اون هشداردهی، اون طلبگارانه در مسائل مشکلات نظام و نواقص وارد شدن، این رو من 100% تایید میکنم. این رو البته در حاشیه‌اش عرض میکنم که نوع برخورد با مشکلات درون نظام نوع علاج جویانه باید باشه، نوع علاج جویانه، طبیبانه. طبیب گاهی اوقات به مریض خودش هم ممکنه تشر بزنه، یه حرف تلخی هم بزنه، اما مقصودش معالجه اوست. در مقابله با دشمن نوع برخورد باید قاطع و صریح و طبق برخورد خود او که خصمانه است خصمانه باشه، اما در داخل با نظام نه، دلسوزانه، علاجیانه. اینها البته شما در برخورد با دشمن خارجی آزادید در حرف زدن و در موضع گرفتن و اینها. حالا البته در زمینهای دیپلماسی یه رنگ روغنهای دیپلماسی لازمه، اون به عهده دیپلمات ها، اونا هر کار خواستن اونا برن هر جور میخوان رنگ روغن بزنن. شما به عنوان دانشجو، به عنوان مجموعه های دانشجویی، حرفتون صریح و قاطع و با صدای بلند بیان کنید. یک نکته مهم رو من در مورد دانشگاه بگم که فراموش نشه، و اون که دانشگاه محل دانشه. این حرفایی که ما زدیم این معناش این نیست که دانشگاه دیگه محل دانش نیست، محل فعالیت سیاسی است. نه آقا، رکن اساسی دانشگاه دانش. یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه. این سه تا نکته اساسی در دانشگاه باید باشه. تربیت عالم که من ازش تعبیر میکنم به تولید عالم، تولید علم که همون چیزیست که سالهاست تکرار میکنیم، یعنی خطوط مرزی علم رو شکستن و جلو رفتن، که این کاریست که ما در کشورمون هنوز نتوانستیم اونچنان که شایسته نظام جمهوری اسلامی است نتوانستیم به اون برسیم. البته کارایی شده لکن عقبی، باید بتوانیم از لحاظ علمی جلو بریم. وقتی علم جلو رفت اون وقت فناوری هم جلو میره، وقتی فناوری جلو رفت تأثیر در زندگی میگذاره، وقتی فناوری جلو رفت در دنیا چشمها به شما متوجه میشه، احساس نیاز میکنن، در زندگی انسان ها تأثیر میگذارید. اینا مسائل بسیار مهم است. این تکیه بنده بر روی علم و فناوری و اینها که همیشه میگم به خاطر اینه، اینا فراموش نشه. همه مجموعه دانشگاه، مدیرهای دانشگاه، مدیران دانشگاه، از وزیر محترم گرفته تا رؤسای دانشگاه ها، استادها، دانشجوها، متون درسی، فرایندهای آموزشی، کارگاه ها، بچه بچه، همه اینها باید در این چارچوب قرار بگیرن. یعنی بایستی تولید علم، تولید عالم و جهت‌دهی صحیح، این سومی رو توجه داشته باشید، جهت‌دهی صحیح به علم و عالم. علم و عالم در تمدن مادی وسیله بدبختی انسان شد، وسیله تولید بمب اتم شد، وسیله تولید سلاح شیمیایی شد، وسیله تولید ویروس های خطرناکی شد که امروز متاسفانه قدرتمندا از طرق مختلف دارن در جسم و جان جوامع داخل میکنن. علم اینجوری شد، علم منحرف شد. علم در جهت درست، در جهت نفع، در جهت کمال انسان. این راجع به دانشجو، مجموعه مسائل دانشجو. اما راجع به تشکل ها، البته من تشکل‌ها که عرض می‌کنم، بنده می‌دونم تشکل‌های گوناگونی در دانشگاه وجود داره. پارسال هم گفتم تشکل‌های یک بار مصرف، بعضی‌هاشون یک بار مصرفن. قبل از انتخابات تشکل درست میشه. حالا نوع دیگری هم وجود داره از تشکل‌ها که یک بار مصرف نیست، اما برای معارضه با مجموعه انقلابی اصلا به وجود میاد. با مجموعه های متدین و مجموعه های انقلابی با اونا کاری نداره. من تشکل هایی رو میگم که تحت هر نامی معتقد به انقلابن، معتقد به دینن، معتقد به نظام اسلامین، معتقد به این مبارزه عظیمن. تحت هر نامی که هستن فرق نمی کنه. خطابم به اوناست. اولا آرمانگرایی رو فراموش نکن. آرمان‌ها چیه؟ رسیدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه پیشرفته، جامعه مؤمن، جامعه متعبد، جامعه مرفه، جامعه متحد، جامعه قوی، مستحکم، جامعه مستقل. اینا آرمان. این آرمان‌ها ارزش داره که انسان جانشو در راه این آرمان‌ها برای خاطر خدا و بر خاطر برای همین که گفتن آیه شریفه سوره نساء مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یعنی در راه نجات کشور، نجات مستضعفان دستور قتال. حالا اون آیه آیه قتال، البته اینو توجه داشته باشن اون برادرمون، این آیه آیه قتال، آیه جهاد نیست. جهاد چیزیست، قتال چیز دیگریست. به نشون اون خصوص مطلقه. بنابراین این مبنای اسلام است، این جهتگیری اسلامه. باید در راه این آرمان، این آرمانهایی که گفتم یه جامعه این چنینی هدف شماست. آرمانگرایی رو فراموش نکنید. واقع بینی، واقع بین باشید. بنده یه بار در جلسه مسئولین در ماه رمضان در همینجا گفتم، هی به ما میگن آقا واقع بین باشین، واقع بین باشین. مرادشون از واقع بین باشین این است که موانع را ببینید. من میگم واقع بین باشید یعنی واقعیات مثبت را ببینید. جمعیت جوان را، جمعیت با استعداد را، توانایی های بشری فوق العاده را، استعداد فوق العاده ملت را، امکانات زیرزمینی را، موقعیت جغرافی، اینا رو ببینید. اینا واقعیات پیشرفت جمهوری اسلامی را، اینها پس بخشی از واقعیات، اینا رو باید دید. یک بخش دیگر از واقعیات این است که شما وقتی آرمانگرا هستید، میخواهید به سمت این آرمان حرکت بکنید، باید توجه داشته باشید که اینجوری نیست که انسان با معجزه به خودش به آرمان بتوانه برسونه. نه، مشکلاتی وجود داره، موانعی وجود داره. لابلای این موانع باید راه رو پیدا کرد. واقع بین یعنی ببینید. شما حالا خب حرفای خیلی خوبی زدید، موانع رو هی شمردید. آیا لابلای این موانع راهی وجود داره برای اینکه شما پیش برید یا نه؟ بگردید اون راه رو پیدا کنید. من عرض بکنم قطعا و یقینا راه وجود داره. بگردید اون راه رو پیدا کنید. واقع بینی یعنی این. خب البته اینا همش بحثای اندیشه ورزانه نیاز داره، یعنی به قول فرنگی مابا بحثای تئوریک، یعنی اینا کارهایی است که باید کار اندیشه ورزی دربارش کرد. اینایی که عرض میکنه. توصیه سوم، نقش فعال داشته باشن تشکل‌ها. تماشاچی نباشن. تشکل نباید بنشینه در یه حادثه‌ای که پیشرفتی هست اظهار خوشحالی کنه، در یه حادثه‌ای که پسرفتی هست مثلا احساس حزن و اندوه بکنه. نه، باید فعال باشه. در هر دو جا باید فعال باشه. تماشاچی نباشه. توصیه بعدی، تلاش جدی و همه جانبه برای قلب دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگید تو دانشگاه دیگه نمیشه کاری کرد. شنفتم اینو که بعضیا میگن آقا دیگه تو دانشگاه نمیشه کار. نه آقا، تو دانشگاه خیلی میشه کار کرد. اتفاقا تو دانشگاه باید کار کرد. کی باید تو دانشگاه کار بکنه؟ شما. شما تشکل‌ها شما هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. البته بنده خطابم در غیر از این جلسه به همه است. من به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل. و آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار. البته ستاد مرکزی وجود داره در جنگ، او دستور میده، قرارگاه مرکزی وجود داره دستور میده. اما اگر چنانچه قرارگاه رابطهش قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستور آتش به اختیار میده. خب شما افسرهای جنگ نرمین دیگه، بنابراین شما افسران جوان جنگ نرم باشید. اونجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمیتونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید. گاهی اوقات گاهی اوقات انسان احساس میکنه دستگاه های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و اینها دچار اختلالن، دچار تعطیلن. واقعا آدم گاهی اوقات احساس میکنه. اینی که حالا مثلا فرض بفرمایید این همه ما مسئله فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم، شاید من بتونم 10 تا مسئله اصلی فرهنگی رو بشمرم که اینا دچار مشکله. فرض کنید سینما، مسئله سینما یه مسئله است دیگه، یه مسئله مهمه، مسئله فرهنگی مهمی است. سینمای کشور چجوری اداره میشه؟ از کجا پشتیبانی میشه؟ حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنن برای فیلم ها. اداره هنر کشور، سینما که چیز کوچکی نیست. مثلا فرض کنید 10 تا مسئله اینجوری میشه پیدا کرد. یه هم میرید مثلا فرض کنید که فلان آهنگ در قبل از افطار پخش بشه یا نشه، این میشه مسئله اصلی. نامنگاری میکنن، این پیداست اون دستگاه اختلال پیدا کرده. مسئله اصلی رو از مسئله فرعی تشخیص نمیده. یه مسئله اصلا بی اعتبار، بی اهمیت فرعی رو به عنوان مسئله اصلی درشت میکنن. وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارن، اون وقت اینجا جای همون آتش به اختیاری است که از کردن. اهتمام به تخاطب واقعی. فضای مجازی چیز خوبی است، فرصتی است، اما کافی نیست. بعضیا چسبیدن به فضای مجازی، توییتر رو نمیدونم چه و چه و، برای اینکه پیامشون رو برسونن، این فایده نداره. تخاطب واقعی لازمه، میزگرد لازمه، سخنرانی لازمه، نشریه لازمه، بحث‌های دو نفره و 3 نفره لازمه، جلسات تحلیل لازمه. اینا با مخاطبینتون اینجور بنشینید و اینها. توصیه بعدی، چند تا کلید واژه اصلی هست، این کلید واژه‌های اصلی رو فراموش نکنید. مسئله استقلال یکی از این کلید واژه‌هاست. مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه‌هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید، شرکت کنید. از من گله من میشن که چرا شما هی گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید. بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20 چند درصد مثلا پای صندوقا شرکت نکردن، نیومدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگی است. مردم سالاری این جزو کلید واژه های اصلی است، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواهید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواهید تحقق پیدا کنه. جلو حضور مردم پای صندوق رأی نایستید. مسئله استقلالم که من گفتم، مسئله استقلالم خیلی مهمه ها. حالا همین مسئله 2030، این قضیه، این سند 2030، این خب از همین قبیله، این مسئله استقلاله. حالا بعضی ها میان میگن آقا این مثلا پس کنیم ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان چیزش رو قبول نداریم. نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم تو این سند هیچ چیز واضح بیانی هم که مخالف با اسلام باشه فرض کنی وجود نداشته باشه، که البته وجود داره. اونایی که حالا خیال میکنن ما گزارش درست نگرفتیم، نه، گزارش ما درست شده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من حرفم اینه که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشه. حرف منی. شما میگی این مثلا فرض کنید خلاف اسلام نداره، داشته باشه یا نداشته باشه، اینجا ایرانه، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا این ملت بزرگن. نظام آموزشی ما رو 4 نفر بنشینن توی یونسکو یا سازمان ملل یا اونجا بنویسن؟ چرا؟ این همون مسئله استقلال. استقلال ابعادش تا اینجا هاست. مسئله نفی نظام سلطه جزو کلیدواژه های اصلی است. مسئله آزادی جزو کلیدواژه های اصلی است. آزادی رو درست باید تبیین کنید. مسئله عدالت جزو کلیدواژه های اصلی است و از این قبیل. اینا رو باید تبیین کنید. یعنی توصیه من به تشکل های دانشجویی این است که این کلیدواژه های اساسی و اصلی رو درست تبیین کنند، از بیانات امام استفاده کنید و اینها. یک توصیه دیگر هم مسئله تدین و تعبد در عمل و گفتاره. من فراموش نمی کنم اون روزی رو که سالها پیش البته شنیدم یه مجموعه دانشجویی که خب با ما مرتبط بود و خیلی هم گرم و گیرا، شنیدم من که در فلان مثلا جلسه شون یه چیز خلاف شرعی اتفاق افتاده. نگران شدم، نه به خاطر اینکه اینا گناه کردند که او بابت اون نگرانی داشت، نگران شدم از اینکه اینا راهشون عوض شده. بعد دیدم همینجورم بود، یعنی واقعا ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان عمل بر طبق تکلیف نمی کنه، تعبد رو رها می کنه، خدای متعال هدایت رو از اون می گیره. یک سفارش دیگر هم شجاعت در اقدامه. گاهی اوقات بعضی تشکلا می کنه نکنه این کار رو بکنیم، مثلا فرض کنید که فلان آدم یا فلان دستگاه نگران بشن، ناراحت بشن، مثلا فلان. نه، شما اقدامتون رو انجام بدید، منتها اون وقتی که فهمیدید این اقدام نادرسته از همونجا متوقفش کنید، یعنی همونجا برگردونید راه رو. یعنی در انجام کارها و اقدام، البته برای اینکه انسان یه اقدامی بکنه بایستی که جوانب کار رو قشنگ بسنجه. من هم اگر وسط حرف شما دستمو بلند کنم شما ساکت نمیشید، شما هم دست بلند کردی من ساکت نمیشم. یک نکته دیگر، توصیه دیگر، سفارش به دانشجویان خواهره. این دوتا دانشجوی خواهر انصافا خیلی خوب صحبت کردن، خیلی مطالب خوبی رو بیان کردن هر دوشون. من سفارش میکنم یکی از نکاتی که این دانشجویان خواهر در تشکل‌ها دنبال میکنن مسئله زن در غرب باشه. ما کمتر به این مسئله میپردازیم. البته در سالهای قبل یکی از خواهران یا استاد بود یا دانشجو بود یادم نیست، یکی از جلسات سالهای قبل اینجا مفصل صحبت خیلی خوبی در این زمینه انجام دادن. اما معتقدم باید کار کرد و میدان کار در این زمینه وجود داره. پس بنابراین این هم این مسئله. و آخرین حرف ما همین است که تشکل‌ها امید را تزریق کنند در دانشگاه‌ها، خودشون امیدوار بمونند و امید را هم تزریق کنند در دانشگاه‌ها و نگذارند جو ناامیدی به وجود بیاد. دو نکته آخرم عرض بکنم راجع به فساد. توی صحبت‌های دوستان هم بود، بیرونم شنفتم میگم. ببینید، من نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه. فساد سیستمی چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود. سیستم به طور طبیعی فساد آور و فساد پرور بود، یعنی آدم سالم توش باید آدم میش پیدا میکرد. امروز اینجوری نیست. فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردی است، باید برخورد بشه. حالا اینی که شما میگید بایستی شفاف باشه، شفاف سازی، که من یادداشت کردم نکته بسیار درست و خوبی است، این به جای خود محفوظ، منتها اینجور نیست که فساد سیستمی باشه. فساد موردی است، این فسادهای موردی رو میشود علاج کرد. دوم، نکته دوم این که اینی که کسانی بخوان کشور رو غرق کنن در فرهنگ غربی و گرایش به فرهنگ غربی رو روز به روز در کشور توسعه بدن، این واقعیتیه، بله وجود داره. بعضیا به خاطر اعتقاد و ایمان به فرهنگ غربی، بعضی هم از روی ضعف نفس و سوس عنصری و عدم توجه و اینا میکشونن کشور رو به سمت فرهنگ غربی، این هست. اما اینکه اینها بتوانن انقلاب رو از خط خود منحرف کنن و کشور رو در فرهنگ غربی غرق کنن، بدانید که قطعاً چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. این نسلی که به حمد الله تربیت شده امروز و گسترده هم هست، نسل علاقمند به انقلاب و علاقمند به اسلام و پای کار، این نسل نخواهد گذاشت چنین چیزی اتفاق بیفته. و هر روزی هم که بگذره مسلماً این گسترش این نسل و عمق این نسل بیشتر خواهد شد. همچنانی که امروز حرفایی که شما اینجا زدید خیلی عمیق‌تر و قوی‌تر بود از حرفایی که 5 سال پیش مثلا فرض کنید دانشجوهای قبل از شما اینجا می‌زدن. و ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارا هم این ترقه بازی‌های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه. و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن. و البته همطور که دوستان اینجا گفتن، خود این حوادث نشون داد که اگر چنانچه جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی‌کرد، تا حالا ما گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم. انشالله کلک اینها کنده خواهد شد. پروردگارا توفیقات روزافزون به این جوانهای عزیز عنایت کن. پروردگارا همه این جوانهای عزیز رو و ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار. پروردگارا به حق محمد و آل محمد لطف و رحمت و تفضل خود رو و قضای حاجات این برادران رو به اینها امروز عطا کن. توفیق صفا و لطافت روزافزون در این ماه مبارک به خصوص در شبای قدر به این عزیزان و به این حقیر عنایت بفرما. امام بزرگوار و شهدا رو با پیغمبر محشور کن. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت.